ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد برگزاری نشست تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی. امریکا استراتژی نو را برای آسیای مرکزی ترتیب میکند و مطالب دیگر. برنامه های حقه چیست و هوای تازه را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نسیم شفق.
با عرض سلام، 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولایت غزنی کشته شدند. زلمه خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرده است. و رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دارد که استراتژی جدید آمریکا درباره آسیای میانه را اعلام کند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی خبر می‌دهد. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ناوقت‌های دیشب 9 تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای توسط یک تن از نفوذی‌های دشمن به شهادت رسیدند و یک نفر دیگرشان زخمی شدند.
آقای امان ادعای طالبان را نیز رد کرد که گویا در این رویداد بیش از 30 تن کشته شدند. در این میان امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی غزنی، به رادیو آزادی گفت در رویداد دیشب 23 سرباز اردوی منطقه‌ای کشته شدند. به گفته او 9 تن از این سربازان به گروه طالبان پیوستند، ادعایی که از سوی وزارت دفاع رد شده است. صدها هوادار دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به خاطر آنچه که شفافیت در روند اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میخوانند، امروز به سرک ها برآمدند. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، هم در میان معترضان بود. او از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواست تا آرای شفاف را از آرای غیر شفاف جدا کند. معترضان وابسته به احزاب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان عکس‌های عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان، را حمل می‌کردند. یک روز پیش آقای عبدالله در سخنرانی به هوادارانش توافق کرد که بازشماری آرا در 7 ولایت از جمع 34 ولایت افغانستان آغاز شود، اما هنوز معلوم نیست که آیا آقای عبدالله ناظران انتخاباتیش را برای نظارت بر روند بازشماری خواهد فرستاد یا نه. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید در مورد گفتگوهای صلح با شاه محمود قریشی وزیر خارجه، قمر جاوید باجوه، لوی دریستیز و دیگر مقام‌های پاکستانی معلومات داده است. او دیروز جمعه با این مقام‌ها دیدار کرد و امروز هم در پاکستان است. آقای خلیلزاد امروز در حساب توییتر خود نوشت از کمک پاکستان در تسهیل کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان برای فراهم شدن زمینه گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرد. گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان شنبه گذشته میان آقای خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر دوباره آغاز شد. گفته شده که در گام اول تمرکز این گفتگوها روی گرفتن تعهد از طالبان برای کاهش خشونت ها است و هدف نهایی هم دست یافتن به توافق آتش بس همیشگی در افغانستان. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان ناوقت جمعه از وقفه مختصر در این گفتگوها خبر داد. او با اشاره به حمله طالبان در بگرام در حساب توییتر خود نوشت طالبان باید نشان بدهند که برای پاسخدهی به آرزوی افغانها برای صلح تمایل و توان دارند. در حمله چهارشنبه طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تصمیم دارد استراتژی نو آمریکا در مورد آسیای مرکزی را اعلام کند. منطقه سرشار از انرژی که چین و روسیه به خاطر نفوذ در آن رقابت می‌کنند و نیز جنگجویان از افغانستان تهدید برای ثبات این منطقه خوانده می‌شوند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده که نامش ذکر نشده ابراز کرده است. این مقام دیروز جمعه در یک نشست گفت ایالات متحده رابطه دیپلماتیک دو جانبه‌اش با 5 کشور آسیای مرکزی را امسال عمیق‌تر ساخته است. او این سخنان را یک روز پس از دیدار با مختار تیلوبردی وزیر خارجه قزاقستان ابراز کرده است. یک هیئت آمریکایی در ماه جولای برای نخستین بار در 4 سال به قرقیزستان رفت و وزارت خارجه آمریکا هم در ماه نوامبر میزبان وزیر خارجه ترکمنستان بود. وزارت خارجه ایالات متحده در فصل بهار در نشست مشورتی سالانه میزبان مقام‌های تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. کره شمالی امروز گفت که آزمایش مهم دیگری را در محل پرتاب راکت دوربرد سوهای انجام داده، اما در اعلامیه حکومتی در مورد نویت آزمایش که به تاریخ 13 دسامبر صورت گرفت چیزی گفته نشده است. پیونگ یانگ مدعی است که این اقدام باعث تقویت بازدارندگی هسته‌ای استراتژیک این کشور می شود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان اجلاس سال گذشته در پیونگ یانگ در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی منجای این توافق کرده بود که مرکز سوهای را می بندد. تا کنون رهبران کره شمالی و ایالات متحده 3 بار دیدار کردند. کار کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر مادرید پایتخت اسپانیا امروز به وقت اضافه کشید. نماینده های 196 کشور جهان به شمول اتحادیه اروپا در مادرید گرد هم آمدند. آنان در مورد چگونگی تمویل کشورهای نادار برای کاهش زیانهای مالی ناشی از تغییرات اقلیمی بحث می کنند. قرار بود جلسه نهایی این کنفرانس به روز جمعه 13 دسامبر به پایان برسد، اما زمان آن تمدید شد چون که نمایندگان نتوانستند در مورد سند نهایی با توافق مشترک دست یابند. نمایندگان بسیاری از کشورها می گفتند مسوده توافقات اخیر خطر عقب نشینی از تعهدات موجود را به دنبال خواهد داشت، تعهداتی که در پیمان اقلیمی پاریس در سال 2015 صورت گرفته بود. کارولینا شمیت وزیر محیط زیست چیلی ریاست گفتگوهای دو هفته‌ای مادرید را به عهده دارد. و محکمه در سودان عمر حسن البشیر رئیس جمهوری پیشین این کشور را بعد از داشتن در فساد و نگهداری اسرار خارجی مجرم شناخته و حکم داده که او 2 سال در یک مرکز اصلاحی باشد. قاضی امروز گفت بشیر 75 ساله به خاطر سن زیاد به جای زندان به مرکز اصلاحی فرستاده شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. برگزاری نشست تیم انتخاباتی ثبات همگرایی در ریاست اجرایه با واکنش نهادهای ناظر انتخابات روبرو شده است، اما یک مقام این تیم میگوید
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم که هنوز ما در این حکومت یک طرفش هستیم.
رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه میگوید کمیسیون انتخابات باید از فرصت‌های به میان آمده استفاده کند.
خوبی است که در افغانستان ناظرین تیکت‌های مختلف هم حضور خود داشتند و این برای شفافیت و برای اعتمادسازی روند تفتیش و بازشماری بیشتر کمک می‌کند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اسلام آباد می تواند طالبان را به مذاکرات با دولت تشویق نماید. شکایت تاجران از بی‌امنیتی در شورای جوزجان مزار شریف، یک تن از تجار گفت
نرخ و بهای مواد سوخت افزایش یافته و مواد خوراکی هم همچنان در یک قسمت مسیر را باجگیری به نحوی باجگیری صورت میگیره.
در مسائل جهانی استراتژی نو آمریکا در مورد آسیای میانه را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست و همچنان هوای تازه برای جوانان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، نهادهای ناظر و حقوق دانان استفاده از امکانات دولتی در مسائل انتخاباتی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی را خلاف قانون می دانند. تیم دولت ساز برگزاری هر نوع نشست این تیم در ارگ را رد می کند، اما تصاویر چنین نشست ها در صفحات اجتماعی منتشر شده است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید آنها با برگزاری نشست در ریاست اجرایه نشان دادند که هنوز هم بخشی از حکومتند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
شبه گذشته عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس اجرایی حکومت افغانستان تصمیم تیم انتخاباتیش را از مقر ریاست اجرایی اعلام کرد. آقای عبدالله در این نشست تصمیم گیری رهبری تیم انتخاباتیش را دعوت کرده بود و به آنان غذای شب داد. او پس از این نشست یک جا با رهبری دست انتخاباتی ثبات و همگرایی از هواداران خود خواست تا سر از روز یک شنبه اجازه دهند تا بازشماری آرا در ولایت‌های پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان و بدخشان آغاز شوند. فضل احمد معنوی از اعضای دست انتخاباتی ثبات و همگرایی در پیوند به برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت این تیم انتخاباتی با برگزاری نشست در ریاست اجرایه خواست نشان بدهد که هنوز هم آنها بخشی از بدنه حکومتند.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم که هنوز ما در این حکومت یک طرفش هستیم و به می دلیل است که ما نمیخواهیم که تا وقتی که امکان رسیدگی به خواستای ما وجود داشته باشد، تا وقتی که دروازه ها کلش بسته نشده باشد، ما گام به گام با پروسه همگام باشیم، همنوا باشیم و هر وقتی که باز همه دروازه ها بسته شود تبعیض با تصمیم ما را بگیرد.
اما مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید از اینکه تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دسترسی به برگزاری چنین نشست ها در مکان های دولتی را ندارند، نامزدانی که در حکومت هستند باید از برگزاری نشست های تیم های انتخاباتی خود در مکان های دولتی خودداری کنند. یوسف رشید رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت برگزاری نشست ها در مکان های دولتی تبعیض آمیز و خلاف قاعده بازی است.
در قاعده و قانون هم شده که ما از امکانات دولتی باید استفاده نکنیم بر علیه کاندیدا یا به نفع کاندیدا. حال وقتی ما میبینیم در مباحث انتخاباتی تیکت های انتخاباتی مشخص از امکانات دولتی استفاده میشه، ای خودش خلاف قاعده هم است و در عین حال تبعیض آمیز است.
از سوی دیگر زبیر حبیب زاده سخنگوی مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان نیز میگوید استفاده از مکانهای دولتی از سوی نامزدانی که در حکومتند سبب تلف شدن حق بقیه نامزدان می شود. به گفته او نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید قاعده بازی را رعایت کنند. بر اساس قانون انتخابات افغانستان استفاده از منابع دولتی به نفع و یا ضرر نامزدان انتخابات ممنوع است. بر اساس بند دوم ماده دهم این قانون استفاده از هر نوع دارایی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید مشخص ممنوع می باشد. استفاده مساوی از منابع و تسهیلات دولتی و عامه مطابق احکام این قانون به نفع عموم کاندیدان از این حکم مستثنا است. اما حالا که دوره مبارزات انتخاباتی و روز انتخابات گذشته، آیا برگزاری نشست های تیم های انتخاباتی در مکان های دولتی توجیه قانونی دارد؟ سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید برگزاری هر نوع نشست های دسته های انتخاباتی در مکان های دولتی تا اعلان نتایج نهایی انتخابات خلاف ماده دهم قانون انتخابات است.
تدویر همچون جلسات به عادلانه بودن و شفافیت انتخابات صدمه وارد میکنه و ما امیدوار هستیم که کاندیداهای محترم الا از اینکه یک نفر من حیث برنده اعلان میشه و حلف ادا میکنه بر ریاست جمهوری بعدی از همچو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله عبدالله تنها مقام حکومتی نیست که نشست تیم انتخاباتی خود را در ریاست اجرایه برگزار کرد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیست نشست را با ستاد انتخاباتی معاون دوم خود در ارگ برگزار کرد. در کنار برگزاری نشست، امرالله صالح معاون دوم دست انتخاباتی اشرف غنی نیز در برخی نشست‌ها و سفرهای حکومتی دیده شده است. اما داوود سلطانزوی از اعضای دست انتخاباتی دولت‌ساز میگوید آقای غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان حق دارد تا با سیاسیون افغانستان دیدار کند. به گفته سلطانزوی، اشرف غنی تا حال هیچ نشست تیم دولت‌ساز را در ارگ برگزار نکرده است.
در گزارش شنیدید که تیم انتخاباتی ثبات همگرایی موافقه کرده با شماری آرای انتخابات در 7 ولایت شمالی آغاز شود. رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون انتخابات باید از فرصت به میان آمده استفاده کرده و نتایج ابتدایی را اعلان کند. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی در این باره با یوسف رشید رئیس این مؤسسه مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
بدون شک کمک میکند کمیسیون انتخابات تا روند بازشماری و تفتیش در 7 ولایت باقی مانده که حدوداً بیشتر از 1300 محل رایدهی است که اونها نیازمند تفتیش و بازشماری هستند، هم برای تطبیق یکسان قاعده و مقرره که انتخابات به این قسمت داره کمک میکنند، همو تشویش نگرانی هاره که قبلا مردم داشتن که بالاخره نتیجه ابتدایی چی وقت اعلان خواهد شد، ایره هم کمک میکنه که مثل انتخابات نتیجه ابتدایی را بعد از تکمیل اجی تفتیش اعلان بکنه و در قدم سوم دیگه که ما همه نگران بودیم خدا نخواسته کار صورت نگیره که فردا روز اعتراض هم به جای خودش باقی بمانه و سطح نارضایتی بالا بره و حتی جنجال های سیاسی بیشتر شکل بگیره. یکی که فضای اعتماد و قناعت فراهم شد و در عین حال مسئله با یک گفتمان و با درک متقابل و در یک روحی همکاری این زمینه رو مساعد ساخت. من امیدوار است که مسئول مسئله انتخابات از این فرصت استفاده خوبتر بکنه و چیزی که خوب به عنوان نکته بارز و مثبت وجود داره است که در باشماری تفتیش 27 ولایت حداقل تمام تیکت‌های انتخاباتی ناظرینشون وجود نداشتند، اما خوبی است که در 7 ولایت ناظرین تیکت‌های مختلف هم حضور خود داشتند و این برای شفافیت و برای اعتمادسازی روند تفتیش و باشماری بیشتر کمک می‌کنه. امیدوار هستم که مسئول مسئله انتخابات از این فرصت بازم استفاده خوبتر بکنه.
بله رشید صاحب، اگر برام بگوین که بازشماری در 7 ولایت دیگه هم که برشان اجازه داده شده، البته به کمیسیون انتخابات، چقدر کمک میکنن که آرای البته آرای ابتدایی را که یا نتایج ابتدایی را که اینا اعلان میکنن در این پروسه چقدر اینا را کمک کرده میتونه؟
حال با این تصمیم و با این همکاری فکر میکنم که این تشویش اگر رفع میشه و کمیسیون انتخابات میتونه که بعد از تکمیل تفتیش و بازشماری نتایج ابتدایی را به سطح کشور اعلام بکنه و فرصت بده برای کمیسیون شورای انتخاباتی که اونا هم با اعتراضات و شکایاتی که تیمای معترض دارن به او در چوکات قانون رسیدگی بکنن و نهایتا عدالت انتخاباتی تامین و زمینه برای اعلام نتایج نهایی میسر شود.
و اگر برام بگو انتها حالی که بر کمیسیون انتخابات اجازه نداده شده بود که در 7 ولایت هم بازشماری آرا را انجام بدن، چقدر مشکلات به بار آورده؟
به هر مقدار که پروسه انتخابات طولانی میشه، به همون میزان مسئله شک و تردید و سکتگی در کار کمیسیون با عرض معذرت میتونه که شک و تردید بیشتر بکنه، مردم نگران بسازه، پروسه رو با چالش مواجه بسازه و حتی از مسیر قانونی میتونه او رو منحرف بسازه. حال با این اعلان من فکر میکنم که کمیسیون مسئله انتخابات دیگر هر چی زودتر باید زمینه رو برای اعلام نتایج ابتدایی مساعد بسازه و فرصت بده برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تا اینکه اونها در قالب تظلمات مربوطهشان، در قالب قانون انتخابات و در پرتو تفاهمنامه مشترک که دو کمیسیون داره، مسیر انتخابات به طرف تامین عدالت و در عین حال نتایج نهایی مساعد بکنن. و این برای تمام طرفا فکر میکنم که هم مساعد است و هم به نفع شان است که ما پروسه رو بساس قانون پیش ببریم.
صحبتی بود با یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در پی گفتگوی زلمه خلیلزاد با مقام‌های پاکستانی، شورای عالی صلح افغانستان می گوید اسلام آباد می تواند طالبان را با مذاکرات با دولت این کشور تشویق کند. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت توقعشان نیز این است که پاکستان در روند صلح این کشور نقش مهمی را بازی کند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که اگر پاکستان بخواهد میتواند کارهای مهمی را در راه صلح افغانستان انجام دهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
دیدار زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، با مقام‌های پاکستانی امیدواری‌های را برای آماده شدن طالبان به گفتگو با دولت این کشور به وجود آورده است. برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان می‌گویند که پاکستان می‌تواند طالبان را به کاهش خشونت و مذاکرات میان افغان‌ها تشویق کند. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سفر جاری آقای خلیلزاد به اسلام آباد سبب همکاری بیشتر پاکستان در روند صلح این کشور خواهد شد.
پاکستان کردار در افغانستان
او میگوید نقش پاکستان در زمینه مذاکرات طالبان با دولت و روند صلح افغانستان بسیار کلیدی و بنیادی است. ما امیدوار هستیم که پاکستان بالاخره آماده نقش بازی کردن شود تا دوستان طالب برای گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، روز جمعه با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه، قمر جاوید باجوه، لوی دریستیس و برخی مقام‌های دیگر پاکستان در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. آقای خلیلزاد که در حال حاضر نیز در پاکستان به سر می برد، پس از 6 روز مذاکره با هیئت طالبان در قطر و در پی حمله طالبان بر یک مرکز سیحی غیرفعال در نزدیکی پایگاه بگرام به اسلام آباد رفت. او در حساب تویترش نوشته که از کمک پاکستان در تسهیل کاهش خشونتها و برقراری آتش بس در افغانستان برای فراهم شدن زمینه گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرده است. زلمه خلیلزاد همچنین نوشته که در گفتگوهای صلح وقفه مختصر می گیرند تا هیئت مذاکره کننده طالبان با رهبران خود درباره این موضوع مهم مشوره کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در حساب تویترش نوشته که دو طرف پس از چند روز وقفه به مذاکراتشان ادامه خواهند داد. از سوی هم زبیر جوینده معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان در زمینه صلح این کشور میتواند کارهای مهمی را انجام دهد، اما به گفته او باید منتظر بود که آیا پاکستان اقدامات عملی میکند یا نه.
ما مطمئن هستیم که کار کرده میتواند پاکستان در این زمینه، مطمئنن کار کرده میتواند، اما ای که واقعا در عمل کاری که لازم است میکنه یا خیر، این چیز است که باید منتظر ما بدید.
امریکا و نمایندگان طالبان تا حالا 10 دور مذاکرات صلح را انجام دادند که دو طرف از پیشرفت‌های مهم نیز سخن گفتند، اما تا هنوز طالبان به گفتگو با حکومت افغانستان و آتش بس تن ندادند. امریکا و حکومت افغانستان تلاش دارند تا با همکاری پاکستان و فشارهای منطقه و جهانی این گروه را به آتش بس و گفتگو با حکومت این کشور آماده سازند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از تاجران در جوزجان از ناامنی ها در شورای شبرغان مزار شریف شکایت دارند. آنها میگویند که به دلیل بازرسی و باجگیری طالبان از موترهای اکمالاتی قیمت مواد اولیه در شهر شبرغان 2 برابر شده است. عالم رحمانیار در این باره با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با آغاز فصل زمستان، شماری از تاجران از وخامت اوزا در امتداد شاهراه شبرغان مزار و توقف حمل و نقل و افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهند. سید میلاد سجادی، یکی از وارد کنندگان آرد به شبرغان، میگوید اگر اقدام جدی برای تامین امنیت شاهراه شبرغان مزار روی دست گرفته نشود، وضعیت تجارت در ولایت جوزجان با بحران و حتی رکود مواجه خواهد شد.
بله، و انی را یک رای خیلی ها امن بود تا چندی پیش البته، اما فعلا دمی چند وقتی میشه که خیلی های را خراب شده و ما حتی نمیتونیم از یک کار ضرور هم داشته باشیم تا مزار رفته بیاین که انی کارشون همگی را نگران ساخته.
ضیاءالله سرفراز، باشنده شهر شبرغان، گفت در شهرهای شبرغان مزار در چندین محل از سوی طالبان بازرسی صورت میگیرد.
دیگه ما خودم شاهد هستم، دوستای ما از 3 ماه به ایسو از میخواهند در جوزجان سفر داشته باشند، متاسفانه به دمی دلیل نمیتونند رسیده. نرخ و بهای مواد سوخت در یک آخر ما شما در فصل سرمای زمستان قرار داریم افزایش یافته، در مواد خوراکی هم همچنان ما شما میبینیم که در یک قسمت مسیر را باجگیری به نحوی باجگیری صورت میگیره.
عبدالواحد وجدان، فرمانده پلیس جوزجان، از آغاز یک عملیات پاکسازی برای تامین امنیت این شهرها در روزهای بعدی خبر میدهد.
عملیات زمستانی ما که در وزارت داخله و دفاع در تماس شدیم، مکتوبش هم امروز برای ما آمد. ما آمادگی خود گرفتیم، انشاءالله به زودترین وقت ما در ولسوالی های پنجگانه آخچه در مسیر شورای نمبر 1 خود عملیات های پلان شده ترتیب شده، سال آغازش میکنیم. عملیات های زمستانی آغاز شده هم در مزار هم در جوزجان. امروز جلسه که در قلوردو بود اونجا هم چی کردن که هم در مزار شروع میکنیم هم در جوزجان، و ما هم سر مکتوب از اونا کار داریم و آمادگی خود داریم برشون.
اما شهروندان شبرغان نگرانند که در صورت دوام یافتن ناامنی ها در شهرهای شبرغان مزار قیمت ها افزایش یافته و تاجران مجبور به ترک تجارت و واردات خواهند شد. شهرهای شبرغان مزار که بندر تجارتی آقینه فاریاب را با ولایات مرکزی کابل وصل می کند، در این اواخر به شدت ناامن شده است. در تازه ترین موارد، روز 3 شنبه گذشته 44 تن از خیزش های مردمی را طالبان از این مسیر با خود برده، بعد از 3 روز تحقیق 40 تن آنان را دوباره رها کردند، که اما 4 تن دیگرشان هنوز در نزد طالبان اسیرند.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken,
human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر دارد استراتژی جدید این کشور را در مورد آسیای مرکزی منتشر کند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است. این در حالی است که چین و روسیه در حال رقابت در منطقه سرشار از انرژی هستند. از سوی هم تهدید جنگجویان از افغانستان هم موجود است. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است و از او می‌پرسیم که در این مورد چه جزئیات بیشتر دارد.
آقا صاحب، در مورد خود استراتژی نو ایالات متحده برای آسیای مرکزی جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست. آنچه می دانیم این است که یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در نشست به روز جمعه گفت ایالات متحده روابط دیپلماتیک دو جانبه خود را با 5 کشور آسیای مرکزی را امسال عمیق‌تر ساخته. او این را یک روز پس از دیدار با مختار تلوبردی وزیر خارجه قزاقستان گفت و هیئت آمریکایی در ماه جولای برای نخستین بار در 4 سال به قرقیزستان رفت و وزارت خارجه آمریکا هم در ماه نوامبر میزبان وزیر خارجه ترکمنستان بود. وزارت خارجه ایالات متحده در فصل بهار در نشست مشورتی سالانه میزبان مقام‌های تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. افزایش روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی در حال است که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در منطقه گسترش می‌یابد. روسیه و چین در این منطقه سرشار از انرژی هم در حال رقابت هستند. چین همونطور که می‌دانیم در بخش از پروژه کمربندورا میلیاردها دلار را با کشورهای آسیای مرکزی سرازیر کرده و عمدتاً در بخش‌های زیربنایی سرمایه گذاری کرده، اما مقام‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا با انتقاد از این اقدام چین گفتند که پکن به کشورهای منطقه قرضهای میده که این کشورها در آخر روز از تمام بازپرداختش عاجزند. روسیه هم تلاش داره دایره نفوذش را بر جمهوریت‌های سابق شوروی وقت حفظ بکنه.
خب در این استراتژی یک موضوع دیگه هم مطرح است که او ایست که گفته میشه که کشورهای آسیای مرکزی از سوی گروه‌های افراطی در داخل افغانستان یک نوع تهدید میشن. در باره تهدید از افغانستان چی توضیحات شده؟
همین مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش در گزارش نیامده گفته ایالات متحده مشترکاً با کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند تا افغانستان بتانه همون نقش کلیدی خود را در منطقه بازی بکنه. میدانیم که در افغانستان از سال 2001 به این طرف هزاران سرباز ایالات متحده حضور داشتند. اما این مقام آمریکایی گفته که افغانستان هنوزم منبع بی‌ثباتی بر منطقه است و اینکه کشورهای آسیای مرکزی باید به خاطر جلوگیری از تهدید از جانب جنگجویان در داخل افغانستان سرحداتشان را تحکیم بخشند. بر اساس گزارش این مقام افزوده که حمله در مرز مشترک میان تاجیکستان و ازبکستان ظاهراً کار تروریستان بوده که با گروه دولت اسلامی ارتباط داشتند، حمله که در ماه نوامبر رخ داد. اما او گفته که هنوز معلوم نیست که مهاجمان از افغانستان آمده بودند یا از تاجیکستان. با وصف آنکه کشورهای آسیای مرکزی از سرازیر شدن تندروان مثل جنگجویان گروه دولت اسلامی از افغانستان هراس دارند، مقام‌های نظامی افغان و همکاران بین المللیشان که در افغانستان حضور داشتند پیوسته گفتند که نمیگذارند جنگجویان به آن سوی مرزها رخنه بکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود. در همینجا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از نسیم شفق.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی خبر می‌دهد. صدها هوادار دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به خاطر آنچه که شفافیت در روند اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌خوانند امروز به سرک‌ها برآمدند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی دیدار کرده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم دارد استراتژی نو امریکا در مورد آسیای مرکزی را اعلام کند. کره شمالی امروز گفت آزمایش مهم دیگری را در محل پرتاب راکت دوربرد سوهای انجام داده است. و کار کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر مادرید پایتخت اسپانیا امروز به وقت اضافه کشید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و تا لحظات بعد دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، حقیقت چیست و هوای تازه، یکی پی دیگر نشر می‌شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای اقتصادی از فرشته ندا. البته خبرهای سپورتی را از فرشته ندا می‌شنوید.
در ادامه رقابت‌های بین‌المللی موتای که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده، جواد کریمی و ابراهیم هزاره، دو ورزشکار کشور، توانستند حریفان خود را شکست دهند. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و 4 تیم از ازبکستان از تاریخ 20 الی 23 قوس برگزار شده است. مجیب قاری‌زاده، عضو مطبوعاتی ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، امروز برای رادیو آزادی گفت جواد کریمی موتای کار کشور که در اولین رقابت در وزن 3.5 کیلوگرم حریف ازبکستانیش را از پیش رو برداشته بود، در دومین دیدار نیز حریف ازبکستانیش را شکست داده و به دور نهایی این رقابت ها راه یافت. گفتنی است در این رقابت ها 5 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان شرکت کردند. در ادامه 21مین بازی های تورنمنت احمد شای عبدالی، بازی میان تیم های کرکت مس عینک و بند امیر بدون نتیجه پایان یافت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت قرعه این بازی را مس عینک برنده شد و در اننگز اول 286 دوش را انجام داد و بعدا تیم بند امیر با از دست دادن تمام بازیکنانش 209 دوش کرد. آقای هوتک میگوید هدف از راندازی این رقابت ها تقویت بازی کرکت و انتخاب بازیکن برتر برای تیم ملی کرکت است. این رقابت ها برای یک ماه اندازی شده که 18 روز آن سپری شده و 12 روز دیگر آن باقی مانده است. و کریستیان پولیسیچ، ستاره آمریکایی چلسی، به عنوان بهترین بازیکن سال 2019 کشورش انتخاب شد. جایزه بهترین بازیکن سال آمریکا در اواخر هر سال میلادی داده می شود. این جایزه در واقع به بازیکن داده می شود که در طول یک سال بهترین عملکرد را در تیم ملی آمریکا از خود به نمایش بگذارد. اما کریستیان پولیسیچ، ستاره جوان چلسی، برای دومین بار عنوان بهترین بازیکن سال آمریکا را از آن خود کرد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض میکنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت میکنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورتی که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدید وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه تقریبا ماه دهم است که جدیداً جدا شده، به خاطر رسیدگی بهتر به ورثه شهدا و معلولین است. ما برنامه های آنی یا فوری را که خواستیم تا مو وضعیت قبلی را که موجود بود و چالش هایی است که همه از مردم ما آگاهی دارن، یعنی امونا به سامانی هایی که در گذشته موجود بود، هدف اصلی جدا شدن اداره همی است که به صورت درست ما رسیدگی بتانیم. در کل خواستیم ما اول مسائل اولویت بندی بکنیم، چگونه میتونیم به چی شکل رسیدگی بکنیم. یعنی اولین کارهای ما بود که ما بعضی از چالش هایی که در قانون موجود بود تعدیل در قوانین آوردیم، ساده سازی در کارها ساختیم.
سوال ما همی است که در قسمت قوانین همیشه در افغانستان صحبت میشه که مشکلات به نحوی وجود دارد، در قسمت اصلاح سازی قوانین و یا تعدیل قوانین کارهایی که شده چی است؟
فرض مثال ما در قانون معلولین و شهدا موضوعی را داشتیم، ما برای معلولین خود نه تنها تادیه حقوق میکنیم، مثلا یک امتیازی که برشان قائل شده معاش است میده، برای اون معاش یک معاش ناچیز یا ناکافی است که داده میشه، چون معلول از خود فامیل داره، شهدا از خود ورثه داره. در قانون ما مثلا برای معلولینی بود که هر معلول میتونه خودش از امتیاز بورسیه مثلا مستفید شوه. ما اینو تعدیل کردیم که معلولینی که مثلا خودش شده 50 ساله او دیگه درس خونده یا تحصیل نمیتونه، همین امتیاز برای ورثه‌اش یا برای بچه یا دخترش داده شوه. این یک جزء از کوچک ازی است. به می ترتیب مثلا مسئله رفتن به حج است، یک مساعدت بود، مثلا توزیع زمین است، آپارتمان است. بعضی از پروسه‌ها به شکل مغلق یا طولانی بود که ما اینو خرد و کوتاه ساختیم تا زودتر به اون نتیجه نهایی برسیم، هم معلولین هم زندگی آرام و مرفه را که به شکل عادی و نرمال است به دست بیاره یا ساده سازی شود از زندگیشان برشان.
خب صحبت میشه از معلولین، ما هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ از جمله کابل میبینیم که معلولین بر سرک ها کار میکنند، بر ایستگاه مترا کار میکنند با مشکلات بسیار زیاد. آیا برای حل مشکل از اینا اقدام شده، روی دست است کدام اقدامه؟
دقیقاً برنامه‌ای را که ما داریم، برای هر برنامه‌ای که شما پلان میکنین برای او پول نیاز است. ما 300 هزار ورثه شهید و معلول داریم. معلولین که از ما گفتم بر شما یک بخش است، این از بخش که برشان حقوق داده میشه، بخش دوم بخش باستوانایی یا بهزیستی شان است که تو مساعدت ها هست. بس که شما میگین ما مثلا مسئله غرفه ها، کسایی که کار میکنن بر روی سرک کار میکنن، اونا چون درس نخوندن، برای کسایی که سواد ندارن خودشان توانایی کار دارن، اونا از ما خواسته ایده داشتن که مثلا ما غریب کار هستم بر ما یک غرفه یا یک جای داده شود. ما با شاروالی با تماس هستیم، طرز العمل شکار جور کردیم که برای کسای دیگه که مثلا دست فروش ها، حتی در مارکت ها کراچی هایی که در 22 ناحیه شهر کابل است، اینا باید حق معلولی نباد در نظر داشت قانون مو سهمیه که برشان 7% داده شده، بر از اینا حق بتن. طرز العمل ساختیم، نشست های متعدد با شاروال صاحب داشتیم، کمیته ایجاد شده سر طرز العمل از فعلا هم کار جریان داره تا بتونن معلولی که کار میکنه حداقل آزار و اذیت نشه. در اونجا با اگر دست فروش است، اگر در مارکت کار میکنه، در هر جای زمینه کار بر از این مساعد باشه. مسئله شغل یابی هست، ما با تمام ادارات تفاهمنامه امضا کردیم، با 25 وزارتخانه تفاهمنامه امضا کردیم که هر اداره بعد اساس مسئولیت خودشان که داره بخش معلولیت در نظر بگیرن. کی تفاهمنامه با 25 وزارتخانه در شورای وزیران به حضور داشت خود دکتر صیب عبدالله و موین صاحبای اداره محترم و اداره ما امضا شده. تفاهمنامه ای را که امضا کردن، مسئولیت را که خود قید ساختن، بر ازو بر ما پلان و برنامه عمل خود بتن که بر معلولین چی مسئولیت را ایجاد میکنه.
موین صاحب، اما اون چه بر معلول مهم است، کاری است که بتونه نفقه خانواده خود را با آسانی به دست بیاره. برنامه‌های شما ممکن بعضیش دراز مدت باشه، بعضیش سال را در بر بگیره، بعضیش چندین ماره. آن چی کوتاه مدت است به نظرتان چی است؟
شما می‌دارین کوتاه مدت بس ماش بس کوتاه مدت است، بس است که اینا همیش میگیره. برنامه کوتاه مدت که است ای است که ما گفتیم ما تفکیک کردیم، مثلا کی چی نوا شغل و پیشه داره که پیشتر سر از این صحبت کردیم. اگر کس کراچی وان است شرایط از این نداشت، ما به نام انکشاف مهارت‌های ما بخش است که ما بر معلولینه که تشخیص کردیم یا سروی کردیم که به اساس نیازمندی اما معلول توانایی معلولیتش چی نوا حرفه را یاد میگیره که در ظرف 6 ماه این نفر ترن شوه و زودتر بتونه یک کار را یا یک شغل را یاد بگیره و بر از او یک مقدار مواد یا تولکیت هم داده میشه که به شکل ابتدایی کار خودش رو کنه. ما ده هفته پیشتر یک برنامه ما خلا شد که در اونجا در بخشای چند بخش مختلفی که مثلا خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، تلویزیون بود، بخش نجاری را داشتیم، خیاطی را داشتیم، آرایشگری بود، چند بخشی که بر معلولین بود، اینا موشش ما را تکمیل کردن و یک تولکیت ابتدایی لنگ دوانی برق بود، منل دوانی که بر از اینا هم تولکیت ها هم از طرف مستی مرسیکو در بخش انکشاف مهارت های ما توزیع شد. یک بسته کوچکه که اینا بتونن به شکل ابتدایی یک ورکشاپ یا یک دوکان یا یک مرکز یا جای خرد را که در خانه خود باشه یا یک محل دیگه باشه ایجاد بکنه، حرفه را هم برشان یاد دادیم. یعنی در کوتاه مدت اینا صاحب یک روزی یا یک لقمه نان حلال شون.
میشه کمک جزئیات بتین که ماش چه مقدار از بر معلول که پرداخته میشه؟ آیا یک محاسبه شده با نیاز معلول و خانوادش؟
در یک قانون امتیازات و حقوق معلولین در اون مکمل همه موارد واضح ساخته شده که برای معلولین که ماش داده میشه به اساس فیصدی معلولیتشان است. زمانی که یک فرد معلول میشه بعد از اینکه اینا فرم میگیرن میرن به کمیسیون سی معرفی میشن، در اونجا تثبیت معلولیت میشن، درجه معلولیت از یا مشخص میشه 10%، 20%، 50%، 70%. بعد از تعیین فیصدی باز برای اینا ماش به اساس فیصدیشان تعیین میشه و کسایی که مثلا کار میکردن و نمیکنن همه در قانون واضح ساخته شده ماش بر از اینا داده میشه.
یعنی ماش چقدر است تا چی مقدار؟
او اگر کارمند دولت بوده به اساس هم او کارش است، آخرین ماش کاری که کردن برشان داده میشه برای ورثه شهید، در بخش نظامی جدا هست، در بخش ملکی جدا هست. معلولین به اساس معلولیت تثبیت معلولیتشان داده میشه.
مهم است یک موضوع دیگه ای که نابیناها شکایت دارن که بر از اونها کار نشده به خصوص در قسمت آموزششان و شما میفهمین که نابیناها کارشون هم متفاوت است. موضوع آموزششان هم دی قسمت کارهایی که باید میشد شده.
ما بر شما گفتم که اداره 9 ماه هست. در ظرف 9 ماه ما یه اینستیتوت داریم برای معلولین خود که در او بخش معلول نابینایی در نظر گرفته شده. مرکز باستوانایی داریم پیغمبر اعظم که از طرف ایرانیا بر ما تیار شده بود. در اونجا ما برای تداوی از اینا ما مرکز را داریم کار میکنن و ما تفاهمنامه با وزارت معارف و با همچنان با چی تکنیکی و مسلکی تفاهمنامه امضا کردیم. اینی کارهای ابتدایی بود که در بخش تمام کاتگوری‌های از معلولیت بر ما باید بگن. مثلا ما در انکشاف مهارت‌های خود در این بخش برای معلولیت ما که چی نوع اینا باید بتانن کار بکنن، چی کارا را اینا میتانن، یک سروی را انجام دادیم که در اون سروی باید بر ما بگن که چی نوع معلولیت وجود داره و چی نوع کار به اساس نیازمندی از اینا برشان ایجاد شوه. در بخش نابینایا در نصابی که از طرف وزارت معارف بر ما میشه، اونا در نصابی که میسازن بخش نابینایی را در نظر گرفتن چی در تمام مکاتب افغانستان. بر از اینا باید زمینه آموزش که یکی از کارهای ابتدایی و اساسی از حق اولیت از اینا در نظر بگیرن که تفاهمنامه جدید امضا شده، همه قسم بر ساعتنامه بر تداویشان و انکشاف مهارت‌های ما، اینی سه بخش است که مشخصن و مرکز باستوانایی خود ما در اونجا بخش نابینایی این 4 بخش مشخصا ما تمام کاتگوری‌های از معلولیت در نظر گرفتیم که یک جزء از عمدهش امی بخش نابینایی هست.
آیا معلولین خیالی ما داریم نداریم؟ اگر هست در وزارت شما این موضوع رو بررسی کردین نکردین؟
نه خیر، معلولیت خیالی شده نمیتونه. شما میفهمین زمانی که یک معلول کارت میگیره او میره به کمیته صحی صحت عامه، در اونجا تفکیک میشه. شاید در درجه معلولیتش تفاوت باشه، مثلا 30% از 40% باشه، ولی ای که بگوین خیالی که حضور نداشته باشه ای اصلا در بخش معلولین امکان نداره.
خانم نورستانی، وزارت شما نو تشکیل است، مشکلات هست، چقدر تونستین کارهایتون را طور که لازم است به پیش ببرین و هنوز هم مشکل عمدهتون به خصوص در قسمت بودجه هست یا نیست؟
اگر ما بگویم کارهایی که ما در ظرف یک سال کردیم خدا کنه خود صفتی نشه یا ما تعریف بیش از حد نکنم، من میگم کارهایی که ما کردیم بسنده است یا کافی است. نه خیر، نه، ما تا هنوز هم خود در استیج صفر میبینیم، صفری خود قرار میدیم. کارهایی که ما کردیم شاید در ظرف 10 سال گذشته نشده بود. به چی معنا؟ تعدیل قوانین، ترتیب طرز عمل، ایجاد پالیسی ها، طرح برنامه ها، ترتیب زینمی، موارد بسیار زیاده است که اگر ما گزارش خود تفصیلی یک روز اگر شما وقت داشته باشین کارکرد یک سالی خود ما است طریق رادیو آزادی پرزنت بکنیم، شاید شما از کارهای ما تقدیر بکنین، ولی بسنده نیست.
کاغذ پرانی در ادارات حکومتی که از مشکلات عمده است که تا بخش از فساد شمرده میشود. ما زمانی که صحبت کردیم با معلولین و یا با کسایی که تازه معلول میشند و مراجعه میکنند به خاطر امتیاز و به خاطر ثبت نام مسائل دیگه ای که اداری است، هنوز هم کاغذ پرانی در وزارت شما هم یک مشکل کلان است. برای جلوگیری از این چی وعده میدید؟
ما به خاطر ساده سازی و کاغذ پرانی ما علنی کار شروع کردیم. من بر شما گفتم که ما در تالار فعلا ریاست شهدا، ریاست معلولین، ریاست بیزیستی هر سه در یک تالار رئیس جمع آمرینش میزان ماندگی است، بخشا جداگانه میشه. شما اولی برین ببینین.
ما متوجه باشین که شما در ولایات هم ادارات دارین. هدف ما زمان من سوال میکنم، تنها وزارت شما چهار شبکات وزارت نیست، به سطح افغانستان صحبت میکنم.
به سطح افغانستان بر شما میگم، چون برنامه‌ای که ما در مرکز تطبیق میکنیم عین برنامه را در ولایت ما هدایت دادیم، عین کارا را در ولایت هم میکنیم. ما امیال فعلا دمی ظرف یک سال تیم نظارتی ما از 16 17 ولایت نظارت کردن مستقیما، یعنی همه روزه ما گزارش هر سی ولایت خود داریم. کارهای روزانه ما در صفحه ما نشر میشه، صفحه خود آدرس بر شما میتم، کلیه گام هنگی کامل وجود داره.
بسیار تشکر خانم نورستانی. خان آقا
تشکر از شما، هم سلامت باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این هفته حرف های جوان را میشنویم که معلولیت را به چالش کشیده است و با وجود این که نابیناست، اما این معلولیت مانع پیشرفت او نشده است. این جوان چگونه زندگی اجتماعی و کاریش را پیش برده است؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده، اما در پیوند به موضوع نظریات مردم را نیز با خود داریم. با هم یک جا گزارش برنامه را میشنویم.
وقتی بر قله های کوه قدم میگذاریم، گویا بر همه جا مسلط می شویم و عالی ترین مناظر را تماشا می کنیم. و اما این مسلط شدن و تماشای مناظر زیبا بدون کوشش و بدون تحمل سختی راه و مشکلات امکان پذیر نیست. جوانان بیشماری هستند که با وجود امکانات دست داشته نمی توانند به موفقیت ها دست یابند و به جایی برسند. اما جوانان نیز وجود دارند که با هزاران مشکل مقابله کرده و موفقیت‌های زیادی را به دست می‌آورند. خود را به قله‌های بلند رسانده و از هوای طبیعی و مناظر زیبا و دلکش زندگی لذت می‌برند. زندگی چنین است. هیچ آرامش بدون سعی و تلاش نیست. در اینجا به صدای چند تن از هموطنانمان گوش می‌دهیم که در مورد جوانان معلول و اینکه آیا معلولیت مانع پیشرفت شده می‌تواند یا خیر، چه نظرهایی دارند؟
مثال فرضاً اگر یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. همونی که مثال نمی بینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه، او هم میتونه این کار کرده. دیگه کس در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشن، گاه فقط کوشش، تلاش، توکل به خدا داشته باشه.
عملیات خودش یک ناتوانی محسوب میشه. اگر هر قدر ما بخوایم رو پنهان بکنیم یا بخوایم رو قسم جلوه بتیم که گویا ما تکمیل هستیم، او قسم نیست. بدون شک شما اگر یک کار نمیخواین انجام بتین، بدون شک دو کار اگر به شکل درست و خوبش نتانین انجام بتین، حداقل قدر معلولیت مانع میشه براتون که همون کار کمتر یا دیرتر از زمان موعدش انجام بتین. در کل دیگه معلولیت خودش میتونه ناتوانی باشه.
افراد دارای معلولیت ناتوان نیستن، ظرفیت دارن، توان دارن، استعداد دارن و اراده دارن و ما باید از این ظرفیت و توانشان تا حدی که امکان داره باید استفاده کنیم. من بسیار امیدوار هستم که اینا بتونن که امو انرژی و توان و ظرفیت خود نه تنها در قسمت تبارز شخصیت خود، بلکه مستقیما در خدمت مردم و وطن خود قرار بدن.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com نیز شنیده می توانید.
الیاس امید یک تن از جوانان معلول است. او که چشمهایش نابینا است و دید چشمانش را در سن 7 سالگی بر اثر جنگهای داخلی از دست داده است، اما این معلولیت هرگز مانع پیشرفت او در زندگی نشده است. امید در نهادهای مختلف کار کرده و حالا نیز در یکی از ادارات دولتی وظیفه دارد.
ما بینایی چشمای خود در اثر جنگ های افغانستان در سال 1992 که مصادف به 1371 شوه از دست دادم، اما بعد از او بر ما یک قوت و یک اراده بر ما ایجاد شد و پیدا شد که ما باید تلاش کنم، زحمت بکشم، برابری کنم با دیگه افراد در جامعه. اونمو بود که من تانستم که در پاکستان مکتب خلاص کنم، دوباره پس افغانستان بیایم و من 2 سال دوباره به شکل امتحان سامی در لیسه بیبی افغانستان دادم و از جمع شهادت نامه سن 12 را گرفتم.
امید در زندگی با مشکلات زیادی روبرو شده است. اینکه او با این همه مشکلات و موانع ایجاد شده از آدرس معلولیت چگونه مبارزه کرده است از خودش میشنویم.
وقتی که ما در یک جامعه مثل افغانستان معلول میشیم، ما همیشه به عنوان افراد سکند کلاس بگوییم، یعنی دست 2 تا دست 3 شمار میشیم. حتی با ما فامیل ما باور نداشت. در مکاتبی که برای پناهجویان بودن و درس شروع کردم، مثلا ما به مکاتب میرفتم، معلمین برای ما میگفتن که شما نمیتونین که درس بخونین به سبب ازی که شما نابینا هستین، ما تحصیلات را نداریم. البته اینا ما به زبان خوب و چی میگم اونا بسیار تعویل میکرد، نمیفهمیدن که چی میگن. باز من برشان میگفتم که شما برای یک ماه خیمه را بایسه یه دانشجو قبول بکنن که من درس بخونم. اگر من درس پیش بردن نتونستم، باز من دیگه نمیخونم.
بعضا جوانان به این باور هستند که انسان معلول هیچ کار نمیتواند و همیشه محتاج دیگران میباشد، اما الیاس امید این نظر را رد کرده میگوید:
چیزی هم زحمت میکشیدم، پستی و بلندی هایی که در زندگی من رخ میداد، ما او را میگفتم خیر است، ای حل میشه و آدم پیش میره. جوانای ما متاسفان امروز اون پستی و بلندی ها را مد نظر نمیگیرن، یعنی وقتی که یک پستی و بلندی برشان ایجاد میشه در انجام دادن یک هدف، امو جست آدم میمانن، اونا پیش نمیرن، بسیار زود تسلیم میشن، تسلیم به مشکلات میشن، مسیر را تعیین میکنن. و اینا اگر پستی و بلندی را میبینن باید استاد نشن. ما میتونیم هر کار کنیم، ما در زندگی خود انسان ها توانایی همه چیز را داره، به شرط ای که آدم خود را بشناسه.
امید یک جوان پرکار و زحمت کش است. او با وجود مشکلات و معلولیت در ادارات مختلف کار کرده است و 2 لیسانس و 1 ماستری را از کشور کانادا به دست آورده است.
با نهادهای مثل CRS یعنی Catholic Relief Services بایست مترجم و با Handicap International بایست Project Manager یعنی مسئول یک پروژه که چندین پروژه ملی تطبیق شد و همچنان با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش تعلیم تربیت بایست معاون ایفای وظیفه میکردم. بعد بورسی گرفتم رفتم به کشور کانادا، در اونجا لیسانس اول خود در جامعه شناسی و قانون گرفتیم، لیسانس دوم خود را در تعلیم تربیت گرفتیم که یک معلم کوالیفاید بر حال وجود هستم و او اسنادی که در کل دنیا چالش داره. و بعد رفتم به ماستری خود را در رشته اداره پلیسی ما از دانشگاه رایرسن به دست آوردیم.
رخشانه نام مستعار خانم الیاس امید است. او امید را یک شخص با حوصله می داند و می گوید که معلولیت او در زندگی وی مشکل ایجاد نکرده و از زندگی با او خیلی راضی است.
تحصیل جدیدم و فکرش آزاد بود، حوصله‌ای که دارم و شخصیتی که داره خوشم آمد، بسیار انسان خوب و از پیش خوش هستم، دوست دارم، موفق است و تنها نیست که آدم به چی باشه که چشمش ببینه و تمام دنیا را از میتونه ببینه، اما ایتون میشه که زندگی خود آدم خوبتر پیش ببره. رفیقانه و دوستانه رفتار داره، بسیار خوب و متو مثل که امرا یک رفیق خود بیرون رفتار میکنه از او که خوبتر در خانه رفتار خوب است. هیچ ما نمیفهمیم که زن شوهر هستیم، فکر میکنیم که ما یک دوست یک رفیق هستیم، هیچ تاثیر نداره و مشکل نداره امرای ملیتش.
زیبا حیدری معاون بخش صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از همکاران الیاس امید است که سالهای زیادی با او در یک شعبه کار کرده است. او در مورد امید چنین میگوید:
الیاس جان واقعا جوان پرکار، لایق، مستعد بوده و دارای اخلاق نیکو و صفات عالی و باشد. سخت‌کوش بوده، پشت کار داشته و هدفمند میباشد. مدیریت بینایی‌اش مانع کارش نمیشد. همو وظایف که به ما داده میشد برای الیاس جان هم مثل ما لایق وظایف داده میشد و الیاس جان مانند ما به عین وقت که ما همو لایق وظایف خود را انجام میدادیم، الیاس جان هم لایق وظایف خود را انجام میداد بدون کمی و کاستی و بهتر از ما. ما همه همکارا به وجود الیاس جان افتخار میکردیم و بودن الیاس به بخش آموزش باعث ایجاد انگیزه به تمام همکارای ما میشد و همین باعث شد که تمام همکارای ما انگیزه بگیرد و کسایی که کورس انگلیسی یاد نداشتند به کورس بروند و انگلیسی بخوانند.
فهیم حکیم مشاور آموزشی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. او میگوید الیاس امید ویژگی های زیاده دارد که یکی از آنها اعتماد به نفس است.
من چند ویژگی خاص با این جوان دیدم. اول یک اعتماد به نفس بسیار قوی داشت که هیچ وقت کوشش نمی کرد که از سایر همکارای تیم خود عقب فکر کنه و یا ضعیف فکر کنه. ویژگی دومی که از اوست و کم کس ها این خصوصیت دارن، روی کار با تیم بود، خود یک عضو فعال امی تیم کاری می دید. ویژگی سیومی که جوان داشت که من امیدوار هستم تمام جوان ها ایرا الگو قرار بتن، یک اشتیاق بسیار زیاد برای آموزش بود. تواضع ظرفیت طنزگوییش بود. همواره کوشش میکرد که گپای خود، موضوعات خود با یک شیوه خوشایند برای همکارا و دیگر دوستا یاد کنه.
سریا قادری نیز یکی از همکاران الیاس امید است. او میگوید امید یک شخص با انگیزه و با پشتکار است که این رفتار او باعث شده است تا به اطرافیان خود نیز انگیزه دهد.
امید صاحب از وقتی که به دفتر ما آمدن یک آدم با اراده، با انگیزه که زیادتر کوشش میکنن که هم فرصت های کاری بر خودشان مساعد بسازن، هم به هم نوانشان و علاوه بر از او میخوان به کسایی که واقعا ضرورت دارن کمک کنن. مثلا زیادتر میگن باید بورسیه تحصیلی شما داشته باشین، باید تحصیلاتتون زیادتر بکنین، باید پشت کار زیادتر داشته باشین. خودشان یک آدم بسیار توانا و فهمیده هستن. واقعا از وقتی که اومدن زیاد چیزا را از اینا آموختیم. شخص تاثیرگذار هستن. من قبلا اصلا نمیفهمیدم کسی که معلولیت داشته باشه یعنی میتونه کاری را بکنه. از وقتی که اینا اومدن و متوجه شدیم که اینا انگلیسیشان فوق العاده است، دو لیسانس دارن و ماستریشان، واقعا مرا حیرت زده ساختن.
الیاس امید میگوید هیچگاه در زندگی به خاطر معلولیتش ناامید نشده است. او همچنان از تمام جوانان میخواهد تا در زندگی خود ناامیدی را راه نداده و به پیش بروند.
همیشه نسبت به آینده بهتر امیدوار بودم. البته امیدواری یک چیزی نبود که میان خالی باشه. طبعا که آدم باید تلاش کنه، زحمت بکشه، هدفمند باشه. مشوره من برای جوانای افغانستانی است که اینا نبودن کار یا عدم اقتصاد خوب یا سایر مشکلات بر خود بهانه نسازن. چالش‌های را ما زیاد دیدیم، اما هیچ وقت ما نامید نشدم و می خواهشم از جوانایی است که نامید دی از این نشن که یک چیز میانه خالی باشن و تلاش کنن، زحمت بکشن، فکر کنن.
دوستان گرامی، هر کس می تواند به اندازه کوشش و زحماتش موفق باشد. در واقع می توانیم بگوییم که موفقیت بیشتر امر درونی و ذهنی است. با روزای موفقیت همه شما عزیزان، برنامه هوای تازه را که رویا معدومی تهیه کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
زمین آخر خورند آتش زنان تو، در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در کمند آویز گردن ره زنان تو، در زنامت کی ندارند غم مخور اصلا، ما با تو ایم کابل، ما با تو ایم، ما با تو ایم غزنی، ما با تو ایم، ما با تو ایم هرات، ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز، ما با تو ایم. موسیقی که تو انگیزه دارد صبح آبادی، صبح آبادی. گر تو را ویران خواهن غم بخور از لار، ما با تو ایم هلمان، ما با تو ایم، ما با تو ایم پنچیر، ما با تو ایم، ما با تو ایم پکتیا، ما با تو ایم، ما با تو ایم بامیان، ما با تو ایم. تو در ریشه هر مرد و زن جاری، مرد و زن جاری. جفت و نام هرچی هیچو هر چمن خالی، هر چمن خالی. گرز دشمن سنگ آید غم مخور اصلا، ما با تو قندار، ما با تو.